بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تحدی در قرآن رو ادامه می دهیم تا اینکه انشاءالله به سرانجام مقصود برسد. آیاتی رو که نیمه تمام گذاشتیم در سوره انعام بود و بخشی از اون آیات ماند، اونها رو من خدمتون تلاوت می کنم، معنا می کنم و می رویم بر سر آیات دیگر در سوره های دیگری. غرض ما هم برای اینکه یادآوری بشود این هست که ببینیم کیفیت معجزاتی که به انبیا نسبت داده شده اینها چگونه است و قرآن تا کجای این معجزات رو تأیید می کنه. تا اینجا هرچه ما آیات رو آوردیم از قرآن، قرآن یعنی خداوند زیر بار اعجاز خارق العاده دادن به انبیا نمی رود و هرچه کفار درخواست این گونه اعجازات رو دارند خداوند به نحو دیگری پاسخ می گوید که اگر شما می خواهید بپذیرید همینه، این هدایت است و راه است و این کلام، چیزی جز این نیست. حالا ببینیم در جایی به نقطه ای میرسیم که اعجاز خارق العاده ای رو آن گونه که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده مورد تأیید قرار بدهد یا نه. دنباله آیات: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. حتی اگر ما این قرآن را به صورت کاغذ صحافی شده و کتاب، چون قرطاس یعنی دیگه کامل نوشته شده باشه، خطوش باشه، مرکب و جوهر همه چیز روشن و یه کسی بیاره بگذاره در دامان این پیامبر و اینا لمسش کنن، ها این درسته، فلمسوهو دست بهش بگذارن بگن حالا درست شد، که این پیامبر از حفظ نیاید بگوید که این آیه به من وحی شد و حالا این آیه رو میخوانم و شما به خاطر بسپارید و عمل کنید. نه، یک کتاب صحافی شده و کامل بیاد پایین، اینا دستش هم بیزارن اینا ایمان نمیارن. تازه چی میگن؟ میگن ان هازا الا سحر مبین، اینم یه جادوی آشکاره، این پیغمبر جادو کرد، از کتاب چطور از آسمون اومد؟ پس نمیپذیرن. یعنی اگر کسی نخواهد بپذیرد این اعجازات خارق العاده هم به دردش نمیخوره، اون ایمان نمیاره. و قالوا لولا انزل علیه ملک، وقت تازه یه چیز دیگه مطرح میکنن، میگن چرا فرشته برش نازل نشد؟ نه، باید که فرشتن بیاد، ما فرشته رو هم ببینیم. گام به گام در خواستنشون اضافه میکنن و از ایمان آوردن فاصله میگیرن. هرچش ما بخواهیم که این خواسته های اونها رو هم برآورده بکنیم، اینها اهل ایمان آوردن نیستن. ولو انزلنا ملکن لقضی الامر، اگر که ما فرشته از آسمان نازل بکنیم این به معنای پایان کاره دیگه، اون وقت دیگه حیاتی نیست و دنیایی نیست و ضرورتی برای ایمان آوردن نیست، همه چیز دیگه تمام شده است، اون وقت به پایان رسیده. ثم لا ينذرون، اون وقت است که دیگه مهلت داده نمی شود. حکما، لقضی الامر را پایان حیات هر انسانی دانستند، که اون زمانی که تو منتظری فرشته بیاید تو هم توی کش میدی که حالا فردا، حالا پس فردا، حالا تو این کارم بکن، حالا اون کارم بکن، اگه این کار کردی، اگه اون کار کردی. خیلی باید حواسمون جمع باشه، خودمون رو زیر و رو بکنیم ببینیم این خلقیات در ما نباشه. خیلی سخته، یه وقت میبینیم ناخودآگاه ما همینطوریم و عمل به دانسته های خودمون رو میدانیم، قرآن رو میدونیم، ایمانم آوردیم، عمل رو تصویفاً یعنی هی به تأخیر بندازیم، امروز به فردا، فردا به پس فردا، حالا ببینیم چی میشه، در این شرایط نمیشه، امروز میشه، فردا نمیشه، این تا کجا؟ تا اونجایی که اون فرشته نازل بشود، یعنی فرشته مرگ. لقضی الامر ثم لا ينظرون، اونجا دیگه مهلتی نیست. اونجاست که میگه که اگر ما بازگردانده شویم عمل صالح انجام میدهیم. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین فلن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. این فرشته است که اگر آمد دیگه تأخیری درش نیست. ولو جعلناه ملکن، حتی اگر خود این پیامبر رو هم ما بخوایم فرشتش بکنیم، من بگیم این به صورت فرشته در بیاد، باشه طوری نیست، اما چطوریه؟ لجعلناه رجلا، اینم مثل آدم. همین رجل هم باز یکی از این کلماتیست، یه بار بهتون گفتم اینا رو یادداشت کنین، از اون کلماتیست که میتواند مورد استناد قرار بگیرد که رجل همه جا به معنای مرد نیست، به معنای شخصیت و شخصه، یعنی میتونه زن باشه میتونه مرد باشه. اگر که فرشته هم باشد اون رو به عنوان یه شخص انسان در میان شما قرارش میدیم. و للبسنا علیه ما یلبسون، و به این پیامبر هم لباسی میپوشندیم که اینا میپوشن، یعنی میشد مثل مردم. اون فرشته ای که انتظارش رو دارید که قیافش فرق بکنه و یه طور دیگری باشه اینا، اون اصلا نمیتونه با شما تماس برقرار بکنه، نمیتونه در میان شما باشه. پیامبر باید از جنس خود شما باشه. اگر فرشته هم باشه ما اون رو به صورت یه شخص قرارش میدیم، همون لباس هم که اینا میپوشن بهش میپوشونی. ولقد استهزئ برسل من قبلک، ای پیامبر انبیاء پیش از تو و رسولان قبل از تو هم مورد استهزا قرار گرفتن، و این هم استهزا است. و متاسفانه دین ما یه دین در واقع استهزا آلودی شده. عرض کردم خدمتون، شاید یا برای بعضی از دوستان گفتم، جای من صحبت میکردم راجع به کیفیات نزول وحی و درجاتش و اینکه پیامبر و خدیجه اینها چه نقشی داشتند و اون آغاز وحی چه صورتهایی داشت. یه خانمی گفت که نخ امیرالمؤمنین در گهواره سوره مؤمنون رو خوندن. بعد من گفتم بی خود، اجازه نداشتم چی کاری بکنه. برای این که قرآن میگوید لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیك وحیه، پیامبر شتاب نکن در گفتن قرآن تا اینکه وحیش بهت نازل بشه. هر وقت ما اجازه دادیم، همه جای قرآن میگوید باذن الله باذن الله. همون عیسی هم میگوید انی ابر الاکمه والابرس باذن الله، اخلق من التین که هیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، باذن الهی این تو میشه. خیلی خب، پس همه چیز اذن الهی رو میخواد، اجازه خدا رو میخواد. چطور امیرالمؤمنین در گهواره بدون اذن الهی و بدون اینکه وحی بر رسول نازل بشود و پیش از اینکه پیامبر به بعثت برسد سوره مؤمن رو میخوانه؟ اینا استهزاء قرآن و دین نیست؟ من نمیدونم چطوری ما جرأت میکنیم اینطوری نسبت به قرآن، نسبت به وحی، نسبت به خدا و اختیارات خدا و اذن الهی خودمون صحبت بکنیم. فحاق بالذین سخروا منهم، اون کسانی که میدونی سخره با حرف جر من متعدی میشود، یعنی ما میگوییم که مسخره کردن کسی، عرب میگوید مسخره کردن از کسی، از این جد همیشه بعد از سخره من میاد هر جای ببینید در لغت. یعنی مسخره کردن از کسی، که این ما در فارسی این تو ترجمه نمی کنیم، منشو ترجمه نمی کنیم، میگیم مسخره کردن آنها. میگوید کسانی که مسخره می کردند حاق فرو گرفت آنها را. چه چیزی؟ ماکانو بهی از تهزه اون، همون چیزی که او رو مسخره می کردن، همون موجب هلاک اینها می شود. یعنی همون استهزا، همون مسخره کردن موجب می شود که اینها دنبال کشف حقیقت، ایمان به حقیقت، عمل به حقیقت نروند، مردمی بشوند بازیگوش، دنبال لهو و لعب، دنبال سرگرمی های باطل و بی حاصل. نتیجه چی میشه؟ نتیجه فنا و نابودی است. این قطعی، این دیگه حساب دو دو تا چهار تا است، روشنه. قرآن هم همین رو میگه، میگه همین اونها رو فرا میگیرد، فرو میگیرد و اینها رو از بین میبره. قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. شما نمیخواید قبول بکنید، برید در زمین گردش بکنید، ببینید که پایان کار تکذیب کنندگان چه بوده است. که تکذیب رو هم بارها براتون معنا کردم، هر کسی که به این نظام عالم و حقایق مستولی و قوانین حاکم به این نظام ایمان نیاورد، این رو تکذیب کننده میگویند. یعنی اگر کسی قبول نداشته باشد که از روی بلندی که خودش رو پرت بکنه پایین خورد میشه، این قاعده و قانون رو تکذیب کرده، میره و خودش رو پرت میکنه و خورد میشه. برید عاقبت رو ببینید، اونایی که مکذب بودن اینطوری نشدن. اگر کسی تکذیب بکنن، حالا مثال بزنم کجا، دریا، مثالای ساده میزنم که خوب روشن بشه، که امروز که دریا طوفانی است، اگر من سوار این قایقی بشوم که جدار ندارد و بخوام 50 نفر رو توی این سوار بکنم و ببرم مثلا جزیره قشم یا جزیره کیش، اینها دوچار طوفان میشن و این غرق میشه و از بین میرن. اگه تکذیب بکنه این حقیقت را، میره، همشون دوچار مرگ و نابودی میشن. این قوانین حاکم و نظام عالمه. تو تکذیب میکنی، برو حالا برو عواقب رو ببین. دینم همینطوره، دین بیانه قوانین حاکم بر نظام عالمه. میگه غیبت نکن. کردی؟ یعنی غیبت کردن را تکذیب کردی بد بودنش رو و اون رو خوب دانستی، نتیجهش رو خواهیدی. اعتماد در جامعه از بین میره. اعتماد که از بین رفت، کار مردم مشکل میشه. شما ببینید برای انجام کوچکترین کار در یکی از این ادارات 100 بار باید از این پله های ادارات بالا پایین برید، بعدم اون روز کارتون انجام نمیگیره. 10 بارم باید مراجعه بکنید، آخرش هم معلوم نیست. چرا؟ این باید امضا بکنه، اونم باید امضا بکنه، اونم باید امضا بکنه. چرا اعتماد نیست؟ برای اینکه اگر این امضا کرده و اون یکی فکر بکنه که این پول گرفته و امضا کرده، به اونم باید بده. این عدالت، عدالت در رشوه دادن گرفتن ها، اون عدالت. خب حالا این دوتا گرفتن، اون یکی هم شک داره، میگه نکنه این دوتا گرفتن امضا کرده، پس منم باید امضا کنم. وقت بین خودشون قرار میذارن که نه، همه باید امضا بکنیم، یعنی همه باید بگیریم یا هیچ کدوم نباید بگیریم. این نتیجه است. حالا سیر بکنید در زمین و عاقبت تکذیب کنندگان، یعنی کسانی که این قوانین حاکم را دروغ میپندارند، ببینید چه بر سرشون آمده. این آیات در سوره انعام بود از 4 تا 11. در آیه 55 سوره بقره یه عده‌ای رؤیت خدا رو میخوان بر ایمان آوردن و این زیاده. حالا یه آیه شو مثال میارم، یه آیه 118 بقره بوده، قبلا براتون بیان کردم در افرادی که رؤیت خدا رو میخواهند تا ایمان بیاورند. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک
حتی نر الله جهرتن. موسی ما بهت ایمان نمیشه تا وقتی که خدا رو صاف صاف ببینیمش. اگه دیدیمش ایمان میاریم. و این هم که ما در ایمان اینطور هستیم، یعنی همیشه دنبال چیزهایی هستیم که ببینیم. قدرت اشیاء را بالاتر از قدرت خدا میدانیم و بلا هم سرمون میاد. بلاهایی، یک نفری پریروز رفته بود فرودگاه، توی فرودگاه نشسته بودن منتظر، هواپیما تأخیر داشته. این برگشت برای من تعریف میکرد که اونجا یه دختر خانومی هم بود و میگفت من اول بار اومدم فرودگاه، میخوام هواپیما سوار بشم، راهنماییم بکنید. و بعد کم کم نشست و گفت که بله، ما چند روز پیش مادرم نذر این امامزادهی کرده بود که نزدیک فرودگاه میسازن، وقت آمدیم و توی اتوبان تصادف کردیم و ماشینمون له شد و خودمونم زخمی شدیم و خلاصه خیلی بلا سرمونه. حالا من نمیدم چرا امامزاده مثلا ما را نپذیرفت اینطوری. حالا این اصلا چی بود؟ و آیا اینجا اصلا قبر بود؟ با ایناش من کاری ندارم. چرا دنبال این چیزا هستیم؟ میخواییم خدا را جهرتن ببینیم. این خداست، اینو میبینیمش. خدا را که نمیبینیم که ازش بخواهیم، پس زور نداره. اینو میبینیم. یه مقداری این افکار و آراء و اعمال خودمون رو با آیات قرآن تطبیق بدیم تا جایگاه خودمون رو نسبت به قرآن پیدا بکنیم. خیلی مشکل داریم، خیلی. فأخذتکم الصاعقه، صاعقه شما رو گرفت. صاعقه هم میدونید همین برقی است که از آسمان میزند و هنوز هم اگر که در بیابان باشه و این برق با اون نقطه‌ای که شما هستید و زمین اتصال پیدا بکنه و زمین هم مرطوب باشه، آدم میکشه، هنوزم میکشه. اما قرآن فقط این رو نمیخواد بگه. صاعقه اساساً اون بلایی است که انسان در حسبان خودش نمیاره. میگه این بلا نمیاد. مگه میشه؟ مگر میشود؟ مثلا 20 سال پیش ها، 20 سال پیش، شاید هم 20 سال پیش بود، در دوران یکی از این دولت ها، فکر کنم دولت آقای موسوی بود، 200 تومانی چاپ کردن و اقتصاددان ها گفتن دیگه این اوج تورمه و اعتراض به دولت که چرا 200 تومانی چاپ کردید، چاپ 200 تومانی موجب رشد تورم میشه. دیگه هیچ کس باور نمیکرد که 5000 تومانی و چک های 500 میلیون تومانی و 500000 تومانی و 1 میلیونی هم چاپ بشه. اونجا اینا صاعقه است، یعنی بدون اینکه شما فکر بکنی که فردا چه اتفاق میفته، توی بازار که میای مسکن 3 برابر، نمیدونم اجاره 2 برابر، پنیر 10 برابر، میوه 5 برابر. اینا صاعقه است، تو حساب شما نبود. جلوشو میتونی بگیری؟ نه، این صاعقه است، چون جلوش هم نمیتونی بگیری و این کشنده است. وقت میگه این بلا سر شما آمد به دلیل اینکه خواستید خدا را جهرتن ببینید. دقت بکنید، اگر در اندیشه انسان مؤمن، مؤمن به خدا و به آخرت اینا، این باشد که خدا رو باید جهرتن ببینه، این صاعقه خودش رو و جامعش رو میگیره. و انتم تنظرون، و شما ناظر بودید. نمیگه شما مردید، میگه صاعقه آمد شما رو فرو گرفت و شما ناظرید. نمیگه شما مردید، شما رو هلاک کرد، شما رو از بین برد. میگه و انتم تنظرون، دارید نگاه میکنید، دارید میبینید، احساسش میکنید. خیلی کوشش بکنید که این جهت تبلیغات دینی ما و اینها همه هزینه ای که داره صرف میشه عوض بشه. باز بیایید در سوره نساء آیه 150 تا 153، 4 تا آیه است. ان الذين يكفرون بالله ورسله، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، کسانی که کافر میشوند به خدا و فرستادگان او، و کسانی که میخواهند ایجاد تفرقه و جدایی بکنند بین خدا و رسولان او. خیلی واقعا سخت برای من بیان این آیات، نمیتونم خیلی براتون بشکافم، برای که هم برای شما سخت میشه هم برای من، همینطوری خوبه. چه کسانی بین خدا و رسولان او ایجاد تفرقه میکنند؟ باید خیلی دقت بکنیم. ما همین که کلمه کفر توی قرآن میاد بلافاصله میگیم ما که نیستیم، خیال خودمون راحت میکنیم، ما که مسلمانیم، کافر یعنی اونا. این خود همین ایجاد تفرقه است. تو از کجا میدونی که آیه خطابش تو نیست؟ و یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، اینم خصوصیتشه. این قول هم این نیست که به زبان بگه، تو جلد اول آدم از نظر قرآن دارید گفتار تکوینی، یعنی لازم نیست به زبان بگه، زبان حالش اینه، عملا نشان میده، یعنی عملا نشان میده به بعضی از آیات ایمان داره به بعضیش ایمان نداره. نماز میخونه غیبت هم میکنه، روزه میگیره دروغ هم میگه، مکه میره ربا هم میخوره. بله؟ نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. این بین خدا و رسول ایجاد تفرقه کرده، یعنی مکه میره ولی حرف رسول که گفته است که فأذنوا بحرب من الله و رسوله اینو قبول نداره. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، میخوان که این وسط راه برن، وسط، نه توی وادی کفر باشن که بهشون بگن کافر، نه تو وادی ایمان باشن که این دستورات رو عمل بکنن، میخوان این وسط حرکت بکنن. اصلاً توی جامعه اسلامی و تاریخ اسلام در 1400 سال یه نفر اینطوری هم پیدا نمیتونید بکنید، اصلاً همه اهل ایمان بودن. اولئک هم الکافرون حقاً، کافر حقیقی میخوای و واقعی همینه که این وسط را میره. و اعتدنا للکافرین عذاباً مهینا، و ما برای کافران عذابی خار کننده فراهم آورده ایم. و ببینید حالا به همین تاریخ امروز دنیا نگاه بکنید، ببینید چه کسانی مورد اهانت قرار گرفتن و عذاب مهین از کجا بر سرشون نازل شده. والذین آمنوا بالله و رسله ولم یفرقوا بین احد منهم، اما کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده اند و میان هیچی که از آنها تفاوتی و فرقی قائل نیستند، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما، اینها هستند که خدا اجر آنها را میدهد و خدا غفور و رحیم است. حالا نتیجه میگیریم. یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، اهل کتاب از تو درخواست میکنن که یک کتابی از آسمان برای آنها فرود بیاوری. فقط سألوا موسی اکبر من ذلك، و از موسی گنده تر از این خواستن، همین که عایشه الان خوندن 55 بقره. فقالوا ارنا الله جهرتن، گفتن اگه راست میگی خدا رو درستی نشونه ما بده، ما ببینیمش. فاخذت هم صاعقه، این بیان همون آیه است، و صاعقه آنها را گرفت. به چه جهت؟ به ظلمهم، این ستمه، این ظلمه. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بعد بعد از این که نشد، خدا جهرتن نشون داده نشد، گوساله رو گرفتن، ولکن نیستن مردم. اینجا نشد اونجا، این جواب نداد اون یکی، بله اون وقت میرن به این امیدها و جایی که تا دیروز در امان بود، یعنی کوفه. خب انفجاری بیشتر ایرانی ها طلب شدن، یعنی شاید همه ایرانی بودن. چرا؟ همین ها سائق است. حالا اون ممکنه پیش خودش بگه من در راه امام حسین، در راه نمیدونم مولا امیرالمومنین اینها شهید شدم، یا یه سوال برای خودش قائل باشه، ولی ما هم چیزی نداریم در روایات یا در قرآن. بعد از اینکه تازه بینات براشون اومده، اینها این کارو کردن. فعفونا عن ذلک، باز هم ما از اینم گذشت کردیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، و به موسی ما یک سلطان مبین دادیم، قدرت دادیم. اون سلطان مبین چی بود؟ و این اتخاذ عجل چی بود؟ و ارن الله جهرتن چی بود؟ موسی وقتی از کوه طور برگشت، اونجا دیگه داستان عصا و در واقع سحره و عصا اژدها بشه و اینها نبود. اونجا اعلام بینات بود. اون سلطان مبینی است که به موسی داد که حالا با اینا حرف بزن، بگو که خداوند در اونجا نوری را به من نشان داد که اگر بگذارید من این نور را به دلهای شما بتابانم، خواهید دانست که خدا چیست و کجاست و چگونه است و چطور او را میبینید. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.